سلام و درود بر شما، عیدتان مبارک. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس اعلام عربستان سعودی، امروز اول ماه ثور برابر است با روز اول عید سعید فطر. ستر محکمه طالبان هم شب گذشته اعلام کرد که امروز جمعه روز نخست عید است. در این حال بسیاری از مردم افغانستان میگویند که بنابر تنگ دستی و فقر اقتصادی برای تجلیل از عید آمادگی نگرفتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن میرسد و 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواست تا افراد را که به گفته او خودسرانه توقیف شده اند رها کنند تا آنها عید را با خانواده هایشان یک جا تجلیل کنند. بنت ناوقت دیروز با اشاره به گزارش ها در مورد رهایی 2460 زندانی از سوی طالبان خواست تا زندانیان دیگر از جمله مرتضی بهبودی و متی الله ویسانی آزاد شوند. بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، در اواسط ماه جدی سال گذشته پس از سفر به افغانستان در کابل دستگیر شد و نیروهای طالبان متی الله ویسا، مسئول انجمن راه قلم، را در 8 ماه عمل در خانه‌اش در کابل دستگیر کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 شماری از فعالان حقوق زنان، استادان پوهنتون، خبرنگاران و هنرمندان را دستگیر کردند. شماری از این افراد بعد از مدت دوباره آزاد شدند. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که در نشست این سازمان در ماه آینده در مورد افغانستان روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی تمرکز نخواهد شد. فرهان حق به خبرنگاران در نیویورک گفت که موضوع مورد بحث ایجاد یک اجماع واحد در مورد آزمون‌های موجود است. قرار است این نشست به میزبانی آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در عقب درهای بسته در اول و دوم ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر با حضور نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان برگزار شود. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفته بود که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانس برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوعی افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت میکند میگوید که اقدام طالبان مبنی بر توقف فعالیت مؤسسات آموزشی در ولایات هلمند و قندهار تخطی سریع و آشکار از حقوق اساسی افغان هاست. این کمیسیون که در سال گذشته توسط طالبان منحل شد، دیروز در اعلامیه ای از طالبان خواسته که بیش از این حقوق و منافع اولیای کودکان و جوانان کشور را به بازی نگیرند. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه این هفته در نامه بر ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلاف در سطح ملی، فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حالی است که بیش از 500 روز می شود که مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان مسدودند. طالبان در اواخر ماه قوس سال گذشته پوهنتون ها را نیز برای دختران مسدود کردند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، در جریان سفر به کیف با اوکراینی ها گفت که آینده کشورشان در ناتو است. سرمنشی ناتو افزوده، جایگاه به حق و واقعی اوکراین در خانواده یورو اتلانتیک و در ناتو است. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته زمان آن فرا رسیده تا از این کشور برای پیوستن به ناتو دعوت شود. استولتنبرگ در سفری از قبل اعلام نشده اوایل دیروز در حال به پایتخت اوکراین رسید که درگیری ها در شرق آن کشور ادامه داشت و مسکو برای حملات به زیربناهای ملکی در چندین منطقه از تیارات بی پیلوت استفاده کرد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین حدود 14 ماه سپری می شود. احتمال دارد که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و تیم او در هفته آینده مبارزات انتخاباتی مجددشان را از طریق ویدیو اعلام کنند. یک منبع آگاه که از افشای نامش خودداری کرده، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که این اعلامیه در 25 اپریل مصادف با سالگرد آغاز مبارزات انتخاباتی سال 2020 توسط جو بایدن 80 ساله صادر خواهد شد. در هفته گذشته جو بایدن نیز گفته بود که کمپاین خود را نسبتاً به زودی آغاز خواهد کرد. اداره احصایه فدرال جرمنی میگوید که از هر 4 تنی که در این کشور زندگی میکنند، 1 تن آن تاریخ مهاجرت دارد. یعنی یا در کشور دیگر به دنیا آمده و یا فرزندان کسانی هستند که قبلا وارد جرمنی شده بودند. این اداره در گزارش دیروز گفت که تعداد این افراد به 20 میلیون و 200 هزار تن میرسد که 24.3% نفوس جرمنی را تشکیل میدهند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که امروز 21 اپریل با روز نخست عید رمضان برابر است. رئیس جمهور مخلوع افغانستان می گوید یک رمضان دیگر تحت حاکمیت مبهم و با نگرانی های ملی گذشت.
داده اسمو یا بل روشه یا پیام مبهم واسمنی که به ملی اندکنو تیرش بود.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تأثیر گذاشته.
هیچ چیز در خانه نداریم و مثل ما میلیون ها نفر همی تر بی سرنوش است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تخوردن رو ندارن، تا پیزن رو ندارن.
شماره از افغان ها می گویند
خواست ما از هموطنان عزیزی است که در ایام های عیدهای سال نو، عید رمضان و قربان از مصارف های انگفت خودداری کنید. از رسم و رواج هایی که فعلا بین مردم است، این فرهنگ ما نیست.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشند.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید
20 رقم اطراف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیخوام مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید که یک گروه تحت نام اسلام افغان ها را به گروگان گرفتند و هویت ملی این کشور را با بحران روبرو ساختند. اشرف غنی در پیامی با مناسبت عید رمضان که دیشب در صفحه فیسبوک او منتشر شد بار دیگر تاکید کرده که گفتگوهای صلح به چارچوب برگردد که در زمان حاکمیت خود پیشنهاد کرده بود. این در حال است که از محمد اشرف غنی انتقاد می شود که خود تلاش های لازم را برای این سال انجام نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان حاکم بر این کشور را متهم کرده که افغانستان را با بحران هویتی روبرو کردند. آقای غنی در پیام ایدی که از حساب فیسبوکش دیشب نشر شد، عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و افزوده است که گروه به نام دین مقدس اسلام افغانها را به گروگان گرفته است.
داده اسموک یا بل روشه بیا پیام مبهم واکمنی که
یک روزه دیگر باسم در یک حاکمیت مبهم و در نگرانی های ملی سپری شد. این حاکمیت پنهان از سوی یک سازمان خفیه تحت رهبری با چهره پوشیده روان است. آنها وطن عزیز ما را به شدت به سوی توهین منطقه‌ای، انزوای بین المللی و تشدد سوق دادند. هرچند اشرف غنی از سازمان به گفتهش خفیه نام نگرفت، اما در زمان حاکمیت خود اشارهش عمدتاً به اداره استخبارات پاکستان بود. وی میگوید که در حال حاضر تاریخ و هویت مشترک مردم افغانستان از جوانب مختلف هدف حمله قرار دارد و گروه حاکم بیشتر از دیگران به آن زیان میرساند. به گفته آقای غنی، طالبان هر آنچه را که افتخارات ملی و مشترک مردم است از بین میبرند. رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید کرد که هیچ اقلیت به گفتهش جابر در افغانستان از راه زور برنده نشده و سرانجام ملت جام غرور را شکستانده است. وی در ادامه گفت که به گروه حاکم بار دیگر یادآوری میکند که رای انحصار تباهی است و وطن صرف از طریق صلح ملی و مردمی و نظام عادل ساخته می شود. در کنار عدم رعایت حقوق زنان و دختران، انتقاد دیگر از طالبان این است که حکومت این گروه همه شمول نیست. طالبان اما میگویند که حکومت سرپرستشان همه شمول است. اشرف غنی در بخشی از پیام ایدیش از طرح صلح حکومتش بار دیگر دفاع کرد و گفت که این طرح در چارچوب یک صلح با عزت ارائه شده بود که اگر بر اساس آن دیالوگ اساسی ملی صورت می گرفت و به طور مشترک حکومت ساخته می شد، این مشکلات وجود نمی داشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که طرح صلح او طرح صلح ملت با طالب بود، اما او اتهام وارد کرد که به جای آن طالبان برای گفتگوهای صلح با جنگ سالاران نشستند و به این دلیل به گفته آقای غنی صلح برقرار نشد و وطن آرام نگردید. این در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده قبلا در کتابش ادعا کرده بود که اشرف غنی صد راه صلح در افغانستان بود و برای اینکه در قدرت بماند حاضر به از خودگذری برای منافع کشور و مردم افغانستان نبود. طالبان در مورد اظهارات آقای غنی هنوز واکنش نشان ندادند، اما قبلا گفته بودند که نظامشان بر اصول اسلامی استوار است و در آن حقوق همه بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. در همین حال جبهه مقاومت ملی گروه مسلح ضد طالبان در اعلامیه به مناسبت عید فطر برخورد طالبان را استبدادی خوانده و گفته است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای مردم بینوا و مظلوم به زندان مبدل شده است. این جبهه گفته که از سازمان‌ها و کشورهای منطقه و جهان انتظار دارد که از تعامل با طالبان دست بردارند و طالبان باید به پاسخگویی در برابر رفتار و اعمالشان وادار شوند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تاثیر گذاشته و توان خرید خانواده ها کاهش یافته. در این حال اداره انکشافی ملل متحد هم از افزایش فقر میز بیشتر در این کشور هشدار داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کار نیست، روزگار نیست، در خانه هفت سرایال هستند، اونم یک شاوگه نان میخوریم.
این مرد سلطان علی نام دارد و باشنده یک کابل است.
گای یک 20 رو پا کار میکنم، گای یک 50 رو پا کار میکنم، گای نمیکنم.
رابعه یک باشنده دیگر کابل هم میگوید که خانوادهش با مشکلات شدید اقتصادی روبروست.
هیچ چیز در خانه نداریم. و مثل ما میلیون ها نفر همیتر بی سرنوش است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تا خوردن ندارن، تا پوشیدن ندارن. از جامعه بین المللی ما میخوایم که مردم کلگیش کمک کنین که روزگار مردم خیلی تلخ و دبارانی است.
دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز با نشر ویدیوی این دو باشنده کابل در حساب رسمی توییترش نوشت که وضعیت اقتصادی افغانستان بر میلیون ها نفر در این کشور تاثیر گذاشته است. این دفتر افزوده که نبود فرصت های کاری باعث شده که توان خرید خانواده ها کاهش یابد و نتوانند که نیازهای ضروری خود را مانند غذا تامین کنند. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، حمایت بیشتر از آسیب پذیرترین مردم در افغانستان خیلی مهم است. برنامه جهانی غذا گفته است که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. این اداره ملل متحد در بیانیه دو هفته پیش گفته بود که 20 میلیون نفر در این کشور نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان از کجا می‌آید. این وضعیت باعث شده است که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان افزایش یابد. یک باشنده ولایت قندهار که خواست نامش در گزارش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود مواد غذایی دو کودکش به سوء تغذیه دچار شده است.
یک دخترم ده ماه است. آیا فکر میکنید که کودک ده ماه این گونه باشد؟ به دلیل گرسنگی چنین خاروزار است.
سازمان صحی جهان گفته است که بیش از 870 هزار کودک در سال جاری میلادی با سوی تغذیه حاد در افغانستان روبرو خواهند شد. اخیم شتاینر رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP در توییت روز چهارشنبه گفت که چشمانداز اجتماعی اقتصادی در مورد افغانستان از وخامت سریع وضعیت فقر هشدار می دهد. او افزوده است که حمایت دوامدار بین المللی از مردم افغانستان حیاتی است و UNDP متعهد است که در این کشور بماند و به میلیون ها افغان نیازمند امداد رسانی کند. اداره انکشافی ملل متحد هشدار داده که محدودیت ها بر زنان در افغانستان بحران اقتصادی را عمیق‌تر می کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایدی دادن در روزهای عید به حیث یک رسم از قدیم در افغانستان وجود دارد. معمولاً بزرگترها در روزهای عید به افراد خردتر از خود پول، شیرینی و سایر هدایا را به حیث ایدی می دهند. باشندگان ولایت مختلف افغانستان هم می گویند که در روز اول عید به دست بوزی سی بزرگان می روند و از آنها ایدی دریافت می کنند. در این گزارش به رسم و خاطرات آن پرداخته شده است.
عید که یکی از جشنهای مسلمانان جهان است با رسوم مختلف تجلیل می شود. عیدی دادن که یکی از رسمهایی است که در بیشتر کشورها از جمله افغانستان در روزهای عید اجرا می شود. این رسم به گونه ای است که در روز اول عید همه اعضای خانواده نزد افراد بزرگتر خانواده به دست بوسی و تبریکی می روند و پول، شیرنی، لباس و دیگر هدایا را به عنوان عیدی دریافت می کنند. شهروندان کشور می گویند که در دوره های مختلف زندگیشان عیدی دریافت کردند و به دیگران عیدی دادند و از این رسم خاطرات جالب دارند. خاتون باشنده کابل از خاطراتش درباره عیدی گرفتن و عیدی دادن در دوره های مختلف می گوید.
دوران ظاهر خان گرفته که خانه ما بسیار مهمانای رفت آمد، کلانا می آمدن، بار ما دو دروپا، یک اگرپا، یک اقران، بسیار پیسه زیادش دروپا بود. و اون یک اگرپا و این یک شانزی ما عیدی گرفتیم. باز آمد دوران داود خان عیدی ما پینپا می دادن، بسیار پیسه داراش دروپا می دادن، از او بالاتر نمی دادن، پیسهش بسیار با ارزش بود. باز آمد دوران کمینوستا آمدن، همیام خشواندا می آمدن، باز هم می دادن، با 15 روپا شد، 20 روپا شد، باز هم می تویدی گرفته. باز آمد دوران مجاهد تعمیر هم گرفتیم. این کم کم بالاخره دیگه پیر شدیم، کلان شدیم، نواس های ما آمد، اولاد های ما آمد، با برزی ها قدر دیگه ایدی میدی که از اگر آواش گم شد.
فرشته یکی از باشندگان هرات می گوید که خاطرات خوبی از ایدی دادن و ایدی گرفتن دارد.
یه وقت جلو خاطره بایمه چه مات اختره را که دیول هست نمی اختره وقت سده پلار مرس.
ایدی دادن و ایدی گرفتن رسم خوبی است. من هر دو را دوست دارم. خاطره جالب من این است که در یکی از ایدها ایدی دریافت کردم و بسیار خرسند شدم، اما مجبور شدم آن را به برادران کوچکتر ایدی بدهم. مهم این است که کنار هم خوشحال باشیم.
کان ټول نه اختره واخلی دا اختره رواج دی او کدی امیدیم چې دا اختر کوم زده خیر سره دا اختره واخلم.
لطیف باشنده ولایت بلخ میگوید که این رسم در خانواده ایشان برای کودکان است و ایدی به کودکان داده می شود.
ایدی دادن مخصوصا برای اطفال خردسن هستم. این دوران خودم هم سپری کردم. میشه گفت که ایدی دادن به شکل پررنگ در جامعه افغانستان خریجات بیشتر این رسم رواج پر رنگ بوده. نه تنها ایدی دادن بلکه بازی های عنعنوی نیز وجود داشت در روزهای عید. از قبیل تخم جنگی می گفتن تشله بازی. این رسم رواج زیادتر در سطح خریجات بود.
ایدی سعید فطر و ایدی سعید قربان از جشنهای بزرگ مسلمانان است که هر سال تجلیل می شود و هر کشور رسوم مختلف برای تجلیل از آن دارند. در افغانستان در کنار ایدی دادن سرگرمی ها و رسم های مختلف چون خینه و یا حنا کردن دست ها، توزیع شیرینی به همسایه ها، ایدی بردن برای نامزد و بازدید از اقوام وجود دارد.
هر وقتی که لباس آبی بپوشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقتی لباس سبز بپوشم چشمم مایل به سبز میشه و وقتی لباس کم رنگ بپوشم رنگ فولادی به خود میگیره.
فرهاد دریا دیگر چی گفته؟ در روزهایید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خوشی و دیدید دوباره.
برخی از زوجهای نامزد میگویند مخالفان رسمی ایدی بردن که یکی از فرهنگهای قدیمی در افغانستان هست نیستند، اما به گفته آنها از مصارف هنگفت و تجملگرایی در آن باید خودداری شود. این جوانان میگویند امسال نوروز، رمضان و عید پشت هم آمد و بردن نوروزی، رمضانی و عیدی در شرایط کنونی که خانواده ها در بحران اقتصادی قرار دارند دشوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از زوجهای نامزد خواستار جلوگیری از مصارف هنگفت در مراسم ایدی بردن هستند. سعید عالم اربابزاده 25 ساله و باشنده ولایت بامیان است که مدت 2 ماه از نامزادیش سپری شده است. او میگوید مصارف هنگفت در بردن نوروزی و ایدی با در نظر داشت مشکلات اقتصادی برای خانواده داماد دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب باید از مصرف بیش از حد در بجا آوردن این گونه مراسم خودداری کنند.
رسم های ایدانه ای که ما شما داریم در ظرف 2.5 ماه، ما نوروز داریم، میدی رمضان داریم، میدی قربان داریم. در نوروز مایی ببرن، جلبی ببرن، چندین نو میوه ببرن، لباس مکمل ببرن، طلا ببرن و یک محفل هم بگیرن. این واقعا از وحده عزیزان و هموطنان ما نیستند در شرایط فعلی، خصوصا عید رمضان هم همین قسم. حتی بعضی از عزیزان ما که فعلا عروسی نمیتونن، هم دلایلش همیست که 3-4 بار مرتبه در چنین محفلای کوچکی گرفته میشه، پول مصرف میشه، پولش وقت جمع‌آوری نمیشه که برای خود عروسی خود تهیه بکنن.
کوکی سادات 24 ساله باشنده اصلی ولایت سمنگان و نامزد سید عالم اربابزاده به رادیو آزادی گفت تجملاتی که در حال حاضر برای ایدی بردن توسط خانواده ها صورت میگیرد فرهنگ اصلی ایدی نیست.
خواست ما از هموطنان عزیزی است که در ایام های ایدهای سال نو، عید رمضان، عید قربان از مصارف های انگفت خودداری کنید. از رسم و رواج هایی که فعلا بین مردم است این فرهنگ ما نیست.
در همین حال سالی عطازاده باشنده ولایت کاپیسا میگوید مخالف ایدی بردن برای نامزدش نیست، اما نباید در مصارف این رسم زیاده روی شود. او بر رادیو آزادی گفت
همین نوروزی و ایدی یکی از سنانات و فرهنگی است که در بین افغان ها رایج است. همون نامزاد و خود نامزاد هم دهی بسیار خوش میشن که یعنی نامزاد هم یک چشم درا می باشه که یعنی ایدی ما بیاره، از همه چیز کامل شوه و بین همه خواهرها در بین از همه کاملش سر بلند باشه. خب با کل ما معلوم است اقتصاد مردم افغانستان ضعیف است، یعنی مصارف باید اقتصادی داشته باشیم، از مصارف گزاف از این چیزا باید بریز کنیم، همون تو یک چیز بگیریم که هم خانواده خوشحال شد و هم ما خوشحال شدیم.
گوزل ازگل که در مرکز ولایت بلخ زندگی می کند می گوید فامیل های دختر و پسر در این ولایت رسم دارند تا هر دو جانب در اید برای یک دیگر ایدی بدهند. به گفته گوزل هرچند این اولین ایدی است که از طرف خانواده نامزادش دریافت می کند، اما به گفته او با یک هدیه کوچک نیست که ارزش آن مهم باشد می توان به هم ایدی داد.
با وجود که یعنی سال اول نامزادی است و یا اولین ایدی است که یعنی هم بر بچه میره و هم بر دختر میره، شخصا خود طرفدارش نیستم که با وجود که حال قدر اوضاع افغانستان خراب است و یا اقتصادا ضعیف شده و یعنی مصرف بی جا شوه و یا هزینه بالا داشته باشه، همین یک توفی خوردن باشه بر طرف دختر و طرف بچه هر کدامش که باشه، یک توفی کوچک باشه بر حساب توفی درویش است دیگه، همین ارزش مهم است از قیمتش کده.
در مراسم ایدی بردن خانواده پسر برای عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه خشک و تازه و کیک و کلچه هدیه می کنند. در مقابل خانواده دختر نیز روغنجوشی یا بسراق و تخمه جوشانده به خانواده پسر هدیه ایدی می دهند و در برخی ولایات لباس نیز برای داماد تهیه می شود. این مراسم با در نظر داشت فرهنگ هر ولایت متفاوت است، اما برخی نامزدداران می گویند این مراسم اخیراً از شکل سنتی و صمیمی آن به یک نوع رقابت و تجملگرایی میان خانواده ها مبدل شده است. زوجهای نامزد به این باورند که با در نظر داشت بحران اقتصادی در افغانستان نباید با خریدن لباس و دیگر هدایای قیمتی به خانواده ها ضربه اقتصادی وارد شود، بلکه با خریدن یک هدیه کوچک که ارزش معنوی داشته باشد نیز می توان رسم ایدی را به جا آورد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.
با گفته دانشمندان در 30 سال اخیر هزاران میلیارد تن یخ از یخچال‌های طبیعی گرینلند و انتارکتیکا آب شده که در نتیجه آن سطح آب ابحار و اقیانوس‌ها بلند رفته و دلیل آن بلند رفتن درجه حرارت کره زمین خوانده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دو گزارش مهمی که روز پنجشنبه 20 اپریل در مورد محیط زیست به نشر رسیدند، آمده که ذخیره های یخ کره زمین با سرعت غیر قابل پیش بینی آب می شوند که این سرعت در کوههای آلپ اروپا و انتارکتیک قابل ملاحظه است. در کوههای آلپ اروپا 5 کیلومتر مربع یخ ذوب شده است. در گزارشی که اداره نظارت بر محیط زیست در اروپا نشر کرده گفته می شود که در کوههای آلپ در یک سال گذشته به اندازه بی سابقه یخ آب شدند. اداره فضانوردی اروپا در راپور خود نوشته است از سالهای 1990 درجه ذوب شدن یخ‌ها در گرینلند و انتارکتیک 5 برابر بیشتر شده. نظر به این گزارش، در 30 سال گذشته با تغییر جدی اقلیم 7560 میلیارد تن یخ در مناطق یخبندان آب شده است. این اداره گفته اگر کسی می‌خواهد مقدار این یخ را در ذهن خود تصور کند، یک کتله بزرگ یخ را با طول 20 کیلومتر خواهد دید. در گزارش آمده است که آب شدن یخ سطح آب بحر را در مقایسه با سال 1992 بیش از 21 میلیمتر بلند برده است. در سالهای دهه 90 آب شدن یخ قطبی سبب 5.6% بلند رفتن سطح آب ابحار شد، اما اکنون 25% آن را تشکیل می دهد. آب شدن ذخیره های یخ در زمین در سال 2019 به اوج آن رسید و موج هوای گرم سبب آب شدن 612 میلیارد تن یخ گردید. انتارکتیک تنها محل نبود که مقدار زیاد یخ آن آب شد. مرکز تحقیقاتی کوپرنیک اروپا میگوید که در سال 2022 درجه حرارت در اروپا هم به طور بی سابقه یا ریکوردی بلند رفت. نظر به گزارش این مرکز، میزان حرارت در مقایسه بین سالهای 1991 تا سال 2000 1.4 درجه سانتیگراد بیشتر می شد و اکنون حرارت اروپا با سرعت 2 برابر بیشتر می شود. نظر به این گزارش ها، تابستان گذشته با خشکسالی همراه بود و بیش از 1/3 ساحه اروپا در بخش تولید زراعتی، مواصلاتی، تولید انرژی و آتش سوزی جنگلات تأثیرات آن جدی بود. اداره کوپرنیک میگوید دلیل این بود که در زمستان برف بسیار بارید و در تابستان درجه حرارت بسیار بلند رفت.
پیام ها و نظریات شما.
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه. کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی 3 افغانی. این از عشر زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن. مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات را جلوگیری کنن؟
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن. مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دوکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دوکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونم. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000-7000 به هر دکان که باشان فرق میکنم مالیهشان میه و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000-3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرای دکانش میباشه، برق میباشه، همسالش دیگه مصارفی که میداشته باشه.
پیام شما، نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس اعلام عربستان سعودی، امروز اول ماه ثور مصادف است با روز اول عید سعید فطر. ستر محکمه طالبان هم شب گذشته اعلام کرد که امروز جمعه روز نخست عید است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان از طالبان خواست تا افرادی را که به گفته او خودسرانه توقیف شدند رها کنند. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که در نشست این سازمان در ماه آینده در مورد افغانستان روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی تمرکز نخواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخروعه افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت میکند میگوید اقدام طالبان مبنی بر توقف فعالیت مؤسسات آموزشی در هلمند و کندهار تخطی سری و آشکار از حقوق اساسی افغان هاست. سرمنشی پیمان ناتو در جریان سفر به کیف و اوکراینی ها گفت که آینده کشورشان در ناتو است. اداره احصایه فدرالی جرمنی می گوید از هر 4 تنی که در این کشور زندگی می کنند 1 تن آن تاریخ مهاجرت دارد، یعنی یا در کشور دیگر به دنیا آمده و یا فرزندان کسانی هستند که قبلا وارد جرمنی شدند. و احتمال دارد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و تیم او در هفته آینده مبارزات انتخاباتی مجددشان را از طریق ویدیو اعلام کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهری عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا
اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورت که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در
اما اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین، زمان که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع
میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه یک فیصله میشه، بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشند. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شوه و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستن که مثلا به محاکم مراجعه کنن و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و اجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن اجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و از شوهرشان. خب در افغانستان
پیشتر هم بحث کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند. با تاسف که چنین چیزی برای اونها به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عمتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذل فروز هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقارب که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذل فروز هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون ای مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما با تأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم ها را، چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایرا نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ایرا یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذل فروز هستن، بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم
همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم ایسه از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسه از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذو الفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.